رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام، شنونده ارجمند رحمت کریمی دولت هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. امروز جمعه 14 مارس سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام.
و شام شما بخیر شنونده عزیز و گرامی. طایری سفر هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ در خدمت شما. اینجا در استودیو همکارم نور محمدی خارزاده نیز هست و اخبار تازه امروزی جهان را تقدیم میکند.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. در لاسا پایتخت تبت یا تیبت تظاهر کنندگان مغازه ها و ماشین ها را به آتش کشیدند. در دوام تقریبا 20 سال اخیر این بزرگترین تظاهرات اعتراضی به شمار می رود. بنابر گزارش سینخوا خبرگزاری رسمی چین، چند نفر جراحت برداشته به بیمارستان انتقال یافتند. سفارت امریکا در پکین از قبل شهروندانش در محل تظاهرات درباره تیراندازی خبر داده است. شاهدان عینی میگویند ساکنان محلی نیز با اعتراض راهبان بودایی پیوسته اند. راهبان بودایی در آغاز هفته جاری بر ضد حاکمیت چین در تبت دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش رادیوی آسیای آزاد، هزاران نفر نیروهای امنیتی و پلیس سه دایر یا کلیسای بزرگ بودایی ها را به محاصره گرفتند. بریتانیا از چین خواسته است که به چنین وضع رسیدگی صورت بگیرد. در ایران انتخابات پارلمانی ادامه دارد. بعد از انقلاب اسلامی سال 1978 این هشتمین انتخابات پارلمانی است. برای اشغال 290 کرسی پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران اصلا جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب بین هم رقابت میکنند. آیت الله علی خامنه ای رهبری روحانی ایران بعد از رای دهی در یکی از حوزه های انتخاباتی ایران تهران چنین اظهار داشت:
بسم الله الرحمن الرحیم. برای کشورمون و ملتمون روز حساس و لحظه حساسی است. سرنوشت ساز.
تحلیلگران میگویند رأی مردم در انتخابات امروز دلیل آن خواهد بود که اعتبار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قبل از انتخابات سال 2009 ریاست جمهوری ایران تا چه اندازه کاهش یافته است. پارلمان کانادا مهلت استقرار نیروهای خود در افغانستان را تا سال 2011 تمدید کرد. نظامیان کانادا در ترکیب نیروهای پیمان نتو در جنوب افغانستان مستقرند. حکومت محافظه‌کار کانادا که در اقلیت قرار دارد، ماه گذشته با مخالفان آزادی‌خواه درباره تصویب این سند به توافق رسید. این کار در حال انجام می‌گیرد که حکومت برای فراخواندن 2500 نفر نیروهایش از افغانستان زیر فشار قرار دارد، زیرا در افغانستان 80 سرباز و یک دیپلمات کانادا به قتل رسیده‌اند. انتظار می‌رود که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در ادامه ملاقات خود در بروکسل برای مبارزه با تغییر اقلیم برنامه‌های به تصویب رسانند. یانز یانشا نخست وزیر اسلوونیا در روز اول ریاست این ملاقات را بر عهده دارد. وی اظهار داشت که همه 27 رهبر کشورهای اروپایی درباره آزاد اعلام کردن بازار انرژی اروپا در ماه ایون به توافق رسیدند. آنها همچنین برای مبارزه با گرمایش سیاره و گازهای گلخانه‌ای یک سلسله تدابیر پیشنهاد خواهند کرد. هدف این برنامه‌های اتحادیه اروپا 20% کاهش گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020 است. ادامه اخبار. تقریبا 200 نفر از اهالی سربی شمالی کوسوا در شهرک میتروویتسا دادگاه سازمان ملل متحد را به تصرف خود درآوردند. نمایندگی سازمان ملل متحد در کوسوا این عمل را به عنوان حمله غیر قابل قبول به بنای دادگاه محکوم کرد. بنای دادگاه چند ساعت قبل از ورود یا عبد هوبسکفر دبیر کلی پیمان نتو به این شهرک صورت گرفت. بیسیم هاتی سخنگوی پلیس کوسوا با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
تظاهر کنندگان که از جانب کارمندان شفاخانه میتروویتسا حمایه می شدند در 6 ماشین یاری تعجیلی دروازه های ورودی را رخنه کردند و به داخل رفتند. واحدهای ویژه پلیس سعی کردند انبوه تظاهر کننده را باز دارند، ولی در پیشاپیش آنها زنان و دختران حرکت می کردند، در حالی که از پس آنها تظاهر کنندگان با سنگ و چیزهای تیز به پلیس حمله می آوردند.
До санга проповіяно важдим сі посульмоним форсат політорами м'єтет форта.
این تظاهرات بعد از یک ماه اعلان استقلال کوسوا از سربستان صورت میگیرد. و شامی روز پنجشنبه در آذربایجان با تختپوشت عاقل خلیلوف روزنامه‌نگاری سرشناس آزادلیق یکی از روزنامه‌های معروف مخالفان دولت کارت زدند. آذر احمدوف رئیس این نشریه به خبرگزاری رایترز گفته است این کار به خاطر آن انجام گرفته است که روزنامه را در وضع ناگوار قرار دهند. خلیلوف از کار به خانه برمیگشته است. بعد از کارت خوردن به خلیلوف میسر شده است که تلفنی از وضع خود به نزدیکانش خبر دهد. بعد از جراحی سلامتی خلیلوف سنگین ولی ثابت است.
فشرده اخبار جهان را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و با اجازه شما شنوندگان عزیز نگاهی می اندازیم به موضوع های مهمی که تا نیم ساعت دیگر دایر با آنها صحبت خواهیم کرد.
در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پارلمانی ادامه دارد که آن را از پیش طرح ریزی شده خواندند.
همایش کشورهای مسلمانی در سنگال ادامه دارد.
کارشناسان میگویند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع خود نسبت به حکومت را از گذشته دیده نرمتر کرده است.
مقامات تاجیکستان با تأسیس دادن یک مرکز اسلامی تابع حکومت چی می خواهند؟
افزودن قیمت مواد غذایی مردم کشورهای فقیر جهان را نیم گرسنه نخواهد گذاشت.
شنونده عزیز، گزارش های دیگر نیز دایر به تحولات در تاجیکستان و جهان داریم که پس از 25 دقیقه دیگر معرفی و تقدیم میکنیم.
ولی حالا میرویم به ایران که روز جمعه انتخابات پارلمانی برگزار کرد. در هشتمین انتخابات پارلمانی پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 اساساً سه جناح برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان رقابت دارند. دو گروه محافظه‌کاری ایران که حالا قدرت در دست آنهاست و گروه اصلاح طلبان که در انتخابات گذشته شکست خوردند.
اکنون صاحب نظران میگویند که انتخابات امروز نشان خواهد داد که محبوبیت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در کشورش تا کدام اندازه باقی مانده است. بسیاری از ایرانیان بنابر افزودن تورم و بیکاری در کشورشان از حکومت محمود احمدی نژاد ناامید شدند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی خیرامانی و قزاده.
در شرایط تنش‌های افزاینده بر سری برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران امروز جمهوری اسلامی انتخابات پارلمانی‌اش را دایر می‌کند. رهبران کشور به وحدت ملی دعوت کرده امیدوارند که رای دهندگان در آوازدهی فعالانه اشتراک خواهند کرد. برای اشغال 290 کرسی مجلس ایران امروز 4,500 داوطلب مبارزه میبرند و اکثر آنها از نیروهای محافظه‌کار نمایندگی میکنند. در پیشرو انتخابات شورای نگهبان حدوداً 1,700 نامزد را که غالباً از جبهه اصلاحات خواه نمایندگی میکردند با اتهام اینکه برزش‌های انقلاب سال 1979 و آرمان‌های جمهوری اسلامی چندان پایبند نیستند به انتخابات راه نداد. اما آن نامزدهای اصلاحات خواه که به سبقت راه یافتند چندان خوب شناخته شده نیست. با این ترتیب نیروهای معتدل شانس تشکیل اکثریت را در مجلس از حالا می شود گفت که از دست دادند. تنها هدف آنها حالا این است که 40 کرسی در اختیار داشته خود را در پارلمان حفظ کنند. اما حالا رهبران ارشد کشور مثل رهبر عالی آیت الله علی خامنه‌ای در رای دهی اشتراک کرده از هموطنان دعوت می کنند که پای صندوق‌های رای آمده آواز دهند.
توصیه به ملت عزیزمون هم می کنم که قدر بدانند و با رأی خودشون، اراده خودشون، همت و خواست خودشون تکلیف تقنین در 4 سال آینده رو انشاءالله روشن کن.
خامنه ای از محافظه‌کاران پشتیبانی میکند و میگوید که مردم ایران باید به پارلمان وکیلانی ضد آمریکایی را آورند تا که به ارزش‌های اسلام و قانون شریعت احترام قائل باشند. در میان آنهایی که صبح روز جمعه آواز دادند اینچنین رئیس جمهوری سابق علی اکبری هاشمی رفسنجانی بود که از او چون نماینده محافظه‌کار عملگرا و یا پراگماتیک یاد می‌شود. رفسنجانی از منتقدان شدید لحن سیاستی رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد است. ضمن رای دهی وی گفت
دشمنان ما در خارج، اونها تحقیقا مایلن ما یک مجلس ضعیف داشته باشیم، اونها تحقیقا مایلن در انتخابات مردم کمتر شرکت بکنن چه نشانه فاصله بین مردم و نظام هست.
برای دستیابی به کرسی های پارلمان اساساً دو ائتلاف عمده نیروهای معتدل مبارزه می برند. از سوی ائتلاف اصلاحات طلب به رهبری رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی و از سوی دیگر حزب اعتماد ملی تحت رهبری رئیس پیشین مجلس مهدی کروبی می باشند. جبهه محافظه‌کاران و یا اصولگرایان هم همین گونه اساساً از دو جناح عبارت است. یکی جبهه متحدی اصولگرا که شمارشان زیاد بوده از سیاست رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد پشتیبانی می کنند و دیگری ائتلاف گری اصولگرایان می باشد که به هیئت آن محافظه‌کاران منقدی پرزیدنت و شمول میر تهران محمد باقری قالیباف، رئیس سابق سپاه پاسداران محسن رضایی و رئیس پیشین هیئت مذاکراتی ایران در مسائل هسته‌ای علی لاریجانی شامل شدند. این ائتلاف در نوبت خود در موقع انتقادآمیز از سیاست‌های احمدی نژاد قرار گرفته است. در ایران حدوداً 44 میلیون نفر حق شرکت در انتخابات را دارند و شرکت فعال رای دهندگان در رای دهی از تقاضاهای مهم مرزیابی می شود. این در حالی که در انتخابات پارلمانی سال 2004 زمانی که شورای نگهبان همچنان مانع اشتراک اکثر نامزدهای اصلاحات طلب شد، تنها 51% جمعیت قابل رای در آوازدهی اشتراک کرده بودند.
انتخابات پارلمانی در ایران که نه تنها در داخل بلکه در خارج نیز بنابر برنامه بحث برانگیزی اتمیش گرفتاری مشکلات است. ضمناً رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد بنابر انتخابات در کشورش همایش رهبران کشورهای مسلمانی در شهر دکر پایتختی کشوری آفریقایی سنگال را بر وقت‌تر ترک کرد و به ایران برگشت. او در این همایش دیگر باره سیاست‌های ایالات متحده آمریکا را تنقید کرد. در نشستی سازمان کنفرانس اسلامی رهبران کشورها دایر به آن بحث کردند که چی گونه اعتبار دین اسلام در غرب را بالا برند و هم به کشورهای فقیر مسلمانی کمک کنند تا آنها از بندی بینوایی رها شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در همای شرکت داشت به گفته مقامات کشور پیشنهاد کرده است تا یک خزینه مخصوص برای رشد کشورهای مسلمانی تأسیس داده شود. جزئیات دیگر نشست را از سید قاسمی قیامپور میشنویم.
بحران خاورمیانه، جنگ در عراق، وضع لبنان، سومالی و دارفور، مشکلات بشری برخی از کشورهای مسلمانی، ظهور عداوت به دین اسلام در اروپا از موضوعهایی اند که بررسی آنها در روز دوم نشست سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دکر پایتخت سنگال ادامه یافت. بنوشته خبرگزاری ها امروز در دالان های نشست رهبران کشورهای سودان و چاد زیر سازش صلح امضا گذاشتند که باید به برخوردهای قومی در مرز این دو کشور خاتمه گذارد. مقامات سودان چاد را در پشتیبانی از آشوبگران در منطقه دارفور متهم می کردند و همزمان چاد کشور همسایه را در آن عیبدار می دانست که ماه گذشته حمله گروه های مسلح به پایتخت کشور را طرح ریزی کرده است. طبق سازشی حاصل شده، از این بابت همه گونه عملیات گروه های مسلح و استفاده قلمرو دو کشور برای ناآرام ساختن وضع در کشورهای دیگر قطعا ممنوع است. در این سند رهبری سودان عمر البشیر و رئیس جمهوری چاد ادریس دیبی با تأسیس گروه نظارتی مشترک تحت رهبری وزیران خارجه هر دو کشور تأکید کردند و گفته می شود که اعضای این گروه باید ماه یک بار جمع آمده روند تطبیق سازش صلح را بررسی کنند. کارشناسان می گویند که امضای این سند گام مهم است در راه ختم خشونت در منطقه دارفور سودان که آنجا بر اثر زد و خوردها میان مسلحان عرب و گروه های محلی و به اصطلاح پاککاری های قومی صدها نفر کشته و حدود میلیون نفر بی خانمان شدند. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ضمن سخنرانی خود در نشست دکر از واژه پاککاری های قومی استفاده کرد. او گفت که این پاککاری ها از سوی اسرائیل در قسمت عرب نشین بیت المقدس براه مانده شده است. محمود عباس افزود اسرائیل در این شهر از سیاست کار گرفته است که عرب ها را برای ترک بیت المقدس مجبور می سازد. رهبر فلسطین از سران کشورهای اسلامی خواست که از روند صلح خاوری میانه پشتیبانی کنند. یادآور می شویم که این حال نوار غزه تحت نظارت گروه افرادگرای حماس و کرانه باختری رودی اردن در اختیار حکومت معتدل تحت سروری محمود عباس قرار دارند. ضمناً وضع خاورمیانه همیشه از موضوعهای اصلی نشست های سازمان کنفرانس اسلامی محسوب می شد، زیرا این سازمان سال 1969 در واکنش و حمله و به آتش سوزی کشیدن مسجد الاقصای بیت المقدس تأسیس شده است. در نشست دکر برنامه ویژه رشد قاره افریقا و برنامه 10 ساله عملی سازمان پذیرفته شد که طبق آن تجارت میان کشورهای اسلامی تا سال 2015 باید از 13% فعلی تا 20% افزایش بیابد. دیروز در این نشست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تهیه برنامه و استراتژی درازمدت رشد اسلامی و برای تطبیق آن تأسیس بنیاد رشد کشورهای اسلامی را پیشنهاد کرده بود. او همچنین خواستار تأسیس بنیاد رشد علم و تکنولوژی نوین و بنگاه مشترک اطلاعاتی به خاطر تامین دسترسی مسلمانهای جهان به تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی شده بود. با اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان از ابتکار عربستان سعودی برای تشکیل مرکز بین‌المللی ضد تروریستی پشتیبانی کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین پیشنهاد نمود که برخی از همایش‌های آینده سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه برگزار شوند.
نشست سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دکر کشور آفریقای سنگال مجله شامگاهی را پس از یگانگی با گزارش دایر به همایش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
بله شنونده ارجمند، گزارش های مجله شامگاهی عکس و ابراز نظرها دایر به تحولات در تاجیکستان را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی میتوانید دریافت کنید. نشانی آن را تکرار میکنم www.azadi.org. و در شهر دوشنبه امروز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همایش برگزار کرد که یک نو گرامی داشت یادی سید عبدالله نوری رئیس با نفوذ پیشینی این حزب بود. این سیاستمدار تاجیک و از مؤسسان اساسی حزب نهضت اسلامی تقریبا 1.5 سال پیش بر اثر بیماری طولانی درگذشت. اکنون صاحب نظران تاجیک میگویند که طی این 1.5 سال یا بیشتر از 1.5 سال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک اندازه بدون سید عبدالله نوری ضعیف شده است، زیرا با اندیشه کارشناسان حزب کمبودی های فراوان حکومت و این انعکاس مشکلات مردم را کمتر می کند، یعنی به اصطلاح از افشای این کمبودی ها می هراسد. در این موضوع گزارش داریم از کیومرثیا تا خبرنگاری رادیوی آزادی در شهری دوشنبه.
مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 61مین سالگرد مولود مؤسس و رهبری فقید آن سید عبدالله نوری را در حال تجلیل کردند که بیشتر کارشناسان حضور این حزب در صحنه سیاسی کشور را در 2 سال اخیر کم رنگ و کم تاثیر می شمارند. افزون بر این کارشناسان میگن محی الدین کبیری رهبر کنونی حزب نهضت اسلامی از محبوبیتی که مرحوم سید عبدالله نوری به حیث یک فرد اسلامی برخوردار بود برخوردار نیست و برخلاف آقای نوری با دانش عمیقش در علوم اسلامی شهرت پیدا کرده است. از این رو به قول کارشناسان به نظر بعید می رسد که کلویش محی الدین کبیری برای نزدیکی بیشتر با دولت به کامگاری سیاسی برای حزب نهضت اسلامی بیانجامد. همین طور عبدالصمد سلطانوف کارشناس در امور سیاسی بعد از مرگ سید عبدالله نوری موقع حزب نهضت اسلامی را در امر پشتیبانی اجتماعی مردم ضعیف می داند و به نظر او حزب نهضت موقع بی‌طرفی را در برابر وضع موجوده جامعه اختیار ورزیده است.
اداره کنی ساختاری نهضت اسلامی تاجیکستان را به کاهش نهاده است و گرویدن های به موقع و گرویدن های به منطق را می ماند. برای اینکه این تا امروز از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا یک فرد حقیقی که بتواند راهبری یکی حقیقی اون را به عهده بگیرد دیده نمی شود. حتی در صورت اونکه شخصی راهبر امروزی حزب نهضت آقای محی الدین کبیری امروز یک سیمای خیلی شناخته و خیلی گفتم مشهوریت دارد، ولی برزم این بین اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز ما یک رنگی و اندیشه یکگانه امیدی رهبری واقعی بودیم محی الدین کبیری را نمیبینیم.
این نکته را عبدالغنی محمد عظیموف رهبری انجمن سیاست شناسان تاجیکستان نیز تاکید میکند و میگوید که آقای کبیری در صحنه سیاسی کشور صلابت آقای نوری را ندارد و در مخالفت با حکومت نیز چندان مقوی نیست.
صلابت رهبریت محیدین کبیری به صلابت رهبریت استاد نوری نرسد.
این گفته ها در حالی است که اخیراً حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زیر اظهارات مشترک سه حزب مخالف دولت برای اصلاح قانونی اساسی کشور امضا نگذاشت، اظهاراتی که همچنین محدود کردن عهده‌داری های پرزیدنت رحمان را تقاضا می‌نمود. کارشناسان میگویند همین گونه برخورد نرم و ملاحظه کارانه حزب نهضت اسلامی با مقامات بسیاری از مسلمانان نسبتاً تندرو را نیز از یگانه حزب اسلامی رسمی منطقه بیگانه کرده است. به گفته عبدالغفار کمال، بعد از مرگ استاد نوری، حمایت از اسلام تندرو در تاجیکستان نیز رو به افزایش نهاد. گذشته از این، گرایش به جریان‌های تازه چون سلفیه که برآمده از مکتب وهابی میباشد در کشور دامن پهن میکند.
ما امروز در جامعه دیندارانمان یک نوع تشویش های ذهنی و مذهبی را مشاهده میکنیم. برادران ما تحصیلات خود را در جاهای گوناگون انجام میدهند و در داخل هم فضای مذهبی قوی عالمانه وجود ندارد که او را قانع کند و هر جای میرود بگوید نه، این راه و روش من، مذهب من مستدل است و توجیه شده است و با اندیشه های گوناگون برمیگردند و فکر میکنیم این چیزها تا زمانی که استاد نوری بود خیلی کمتر به چشم میرسه، چون استاد مثل یک کوه بود که هر چیز به او برمیخورد دیگر از او گذشته نمیتونست. و با رحلت استاد نوری، حتی اگر این عبارت درست باشد، میتوانیم بگوییم که حتی دولت هم یک سنگر بسیار مستحکم خود را در مقابل افراطگرایی یا همون چیزی که اکستریمیستی میگویند و از آن امروز دنیا بین دارد از دست داد.
اما محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، موقع حزبش را در برابر سیاست دولت برجسته ارزیابی میکند و میگوید که انتقاد از دولت در بهبود ایمیج حزب او به درد نخواهد خورد. و خود محی‌الدین کبیری به عنوان نماینده این حزب اسلامی در پارلمان کشور در نوشتن و بررسی قانونها شرکت جدی خواهد داشت و از منافع مردم دفاع میکند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طوری در گزارش شنیدیم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکگانه حزب رسمی اسلامی در آسیای مرکزی است و ناظران خارجی این پدیده را یک تحمل حکومت تاجیکستان نسبت به نیروهای مذهبی خواندند. اما اقدامات اخیر حکومت تاجیکستان که پوشیدن حجاب در دانشگاه و مکتب‌ها را ممنوع کرد و بعضی از مسجدهای خلد را در پایتخت بست، از طرف کارشناسان تاجیک تلاش برای تحت نظارت شدید گرفتن روحانیان و امور مذهبی در تاجیکستان ارزیابی می شود و اکنون حکومت تاجیکستان می گوید که برای آموزش عمیق‌تر تأثیر اسلام به حیات جامعه و دولتداری در این کشور مرکزی تحقیقاتی را تأسیس می دهد که پایبندی دستگاه ریاستی جمهوری تاجیکستان خواهد بود. فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیو آزادی، در دوشنبه این موضوع را با مقامات و کارشناسان در میان گذاشت.
مقامات تاجیکستان با تأسیس مرکز اسلام شناسی در نزد رئیس جمهور کشور قصد دارند یک قطار مسائل مربوط بر روابط دین و دولت را تحقیق کنند. مرادالله دولتوف، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در امور دین، ضمن یک تماس تلفنی گفت برخی از روندهای جهانی و داخلی مربوط به دین و محض دین اسلام در تاجیکستان ارزیابی واقعی را تقاضا میکند و افزود
در همین جمهوری تاجیکستان ما حاضر همین دین اسلام از چند جهت پیش از همه همچون دین قسم زیادی حیات مردم ما، مخصوصا در همین شرایط حاضری که وضعیت اقتصادی که ما داریم، وضعیت سیاسی که ما داریم، هر چی بیشتر مردم اکنون توجهش به همین چیزا، به همین موندگی. مثلا دین نیو، لیکن وقتی که قانونیت های سیاست و قانونیت های اقتصادیات اینا اگر بشه در حالتی که کار نکنن، ضعیف باشن، سست باشن، در اون حالت دین قانونیتاش با قوتر شدن میگیره و سش دن میگیره دایره نفوذش. همین عامل دینی چه نقش پیدا میکنه، چه موقع پیدا میکنه، این چیزا رو آموختن. ما دینی گفتم اسلام در نظر دارم.
آقای دولتوف گفت در شرایط کنونی در تاجیکستان باز یک واقعیت دیگر این است که اکنون در کشور نه تنها پیروان دین اسلام، یعنی 97% اهالی کشور به سر میبرند.
یک وقتی است که مناسبت میج ریلیجیوزی در تاجیکستان ما هم خیلی پرابلم ها وجود نداشت، یه پرابلم ها پیدا شده شده است. چه قومیت های نو به وجود نمیاد در انکشاف حیات دینی تاجیکستان؟ همی رو همش مثلا آموختن، سریوز آموختن، البته اگر بشه با آموزن سلین اپراون یا نپرد میاد با آموزن خوب است.
فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در حال صادر می شود که تا این دم در روابط دین و دولت در کشور یک قطار مشکلات پیش آمده بودند. مثلا حجاب اسلامی در مکتب های تاجیکستان منع گردید. مقامات به چاپخانه های کشور دستور دادند که از نشر همه گونه ادبیات دینی به خصوص به خط فارسی خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا ضمن یک گزارش آورده است سر از ماه ایول سال 2007 مقامات تاجیکستان فعالیت بیش از 200 مسجد پنج وقته را به دلیل قید رسمی نداشتن در شهر دوشنبه منع و بیش از 10 مسجد پنج وقته را تخریب کردند. همچنین بازآموزی امام های مساجد پنج وقته و جامع نیز یک نوع فشار سری روحانیان ارزیابی می شود. کارشناسان می گویند تصمیمات حکومت تاجیکستان که در کل جلوگیری از توسعه تندگرایی ارزیابی می شود باعث نارضایتی مسلمانان کشور شده است و هم به نظر می رسد حکومت تاجیکستان با دین مشکل پیدا کرده است. از این خاطر کارشناسان با استقبال از تصمیم رئیس جمهور میگویند تاسیس مرکز اسلام شناسی باید میان دولت و دین هماهنگی و حسن تفاهم را به میان آورد. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید علم واقعی اسلام شناسی در تاجیکستان هنوز شکل نگرفته است و افزود مشکلات در روابط دولت و دین و سازمانهای دینی از آن خاطر به میان آمده است که توصیه ها به حکومت اساسا از متخصصان به نام اسلام شناس و ختم کرده های دوران شوروی آماده می شوند و مقامات تصمیم می گیرند
و این تصمیم ها باعث بدتر شدن رابطه دین و دولت میشه. برای همین که اگر در همین مرکز دوباره همین اتهیستان تابی دوباره خوارشناسان شوروی که اساسا اونا فیلولوگ های عرب هستند نه اسلام شناس، اونا اگر جمع شوند دوباره این مرکز نقش بزرگی تو بدبختی خود را انجام داده نمیتواند، زیرا اونا باز همون دیدگاه را در شکل خیلی جدی در شکل همچنین نهاد دولتی دوباره ایراد میکنم. برای همین خیلی مهم است در این مرکز از اسلام شناسی واقعی شکل گیرد و این هم برای علمی ما مهم است هم برای سیاستی ما مهم.
مقامات در حال حاضر از بیان آن که مرکز اسلام شناسی به چه ترتیب سازمان می‌یابد و چه کار خواهد کرد خودداری میکنند، اما کارشناسان بهبود روابط آینده دین و دولت را محض به این مرکز مربوط می‌دانند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
هدف تأسیس مرکز اسلام شناسی تابع به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان از نگاه کارشناسان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم. این برنامه را میتوان مستقیما توسط ماهواره هاتبرد نیز شنید و مشخصات آن 13 درجه شرقی قطبی عمودی و یا ورتیکال روی موج 12226 و رمز میزان 27500. تکرار میکنم ماهواره هاتبرد مشخصاتش 13 درجه شرقی قطبی عمودی روی موج 12226 و رمز میزان 27500. مشخصات ماهواره را همچنین در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز می توانید پیدا کنید azadi.org و ضمناً برنامه های رادیو آزادی نیز در این سامانه قابل دریافت است. برنامه را ادامه می دهیم. بالا روی قیمت چیزی که در 2-3 سال پیش از هم ارزان بود می تواند بحران های سخت و فلاکت های بشری را به میان آورد. بالا روی ناگهانی قیمت مواد غذایی در سراسر جهان اساسا برای کشورهای کم بضاعت به مثل تاجیکستان دردناک است، چون مردم این کشورها برای خریدن مواد غذایی و آن هم به قدری ناکافی به سختی پول می یابند.
بله تایر، تاجیکستان نیز شاهد بالا روی یک بار قیمت مواد غذایی و از جمله آرد و روغن شد و این در حالی است که غذای اصلی تاجیکان اساسا محصولات نانی است و روغنی رستنی. مسئله تا اندازه جدی است که این سال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم روستاهای کشور دعوت کرد تا به حد امکان گندم کشت کنند، زیرا قیمت گندم که تاجیکستان اساسا از قزاقستان و روسیه آن را وارد میکند ظاهرا
بلوتر خواهد رفت.
بله، مسئله تا اندازه جدی هم هست که سازمان ملل و دیگر مؤسسه های مالی دعوت کردند تا جهت پیشگیری از بالا رفتن قیمت مواد غذایی سرمایه گذاری برای کشت زراعت های غله‌دانه بیشتر شود. روزنامه واشنگتن پست در این باره گزارش دارد که آن را همکارم نور محمدی خالزاده تقدیم میکند.
بالا روی اخیر نرخ ها در کشورهای مختلف اثرات یکرنگ نداشته است. روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا با نقل از کارشناسان نوشته است از ماه اکتبر سال 2007 تا حال، یعنی در دوام 5 ماه گذشته، نرخ مواد غذایی 41% بالا رفته است. چون این بالا روی با سرعت نرخ طبقه را که زیر خط فقر به سر می برد به خطر گرسنگی روبرو کرده است. FAO یا سازمان غذا و کشاورزی که یکی از بخش های سازمان ملل متحد است در رابطه با بالاروی نرخ مواد غذایی 36 کشور جهان را در وضع بحرانی دریافته است که 21 تای آن کشورهای آفریقایی می باشند. برنامه جهانی خاربار وابسته به سازمان ملل متحد تخمین می زند که بر علاوه مبلغ های پیشبینی شده کمک به کشورهای نیازمند 500 میلیون دلار دیگر ضرور است تا مشکلی پیش آمده از بالاروی نرخ مواد غذایی رفع شود. این مشکل را برنامه جهانی خاربار خلای غذایی نامیده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد امریکا در این زمینه باید تدابیر انجام دهد. حتی قبل از بالاروی اخیر نرخ ها امریکا برای بودجه سال 2007 خود 1,200,000,000 مبلغ اضافی به تصویب رساند. گذشته از این پرزیدنت جورج بوش ماه اکتبر خواستار تخصیص 350 میلیون دلار دیگر شد تا به دارفور و سایر کشورهای گرفتار بحران غذایی کمک های ضروری ارائه شود. اما این درخواست پرزیدنت بوش را کنگره آمریکا تا حال به تصویب نرسانده است. در همین حال آژانسی رشد بین المللی آمریکا که توزیع کمک های غذایی آمریکا را راهنمایی می کند 120 میلیون دلار درخواست کرده است تا برای تکمیل کمبود غذا مصرف شود. پیشگویی می کنند که ممکن است تا پایان سال جاری مالی این مبلغ را از 120 میلیون دلار کنونی تا به 200 میلیون دلار بالا ببرند. سناتور رابرت کیسی و 6 سناتوری دیگر از حزب دموکرات به شمول جوزف بایدن رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا می گویند که پرزیدنت بوش باید این مبلغ های درخواستی را برای کمک های غذایی به تصویب رساند. اما روزنامه واشنگتن پست می نویسد که تصویب این مبلغ های درخواستی حل مسئله برای کوتاه مدت است، زیرا چنین به نظر می رسد که نرخ مواد غذایی موقتا بالا نرفته است، بلکه امکان باقی ماندن نرخ ها در همین سطح دیده می شود. کارشناسان می گویند امریکا با نظرداشت چنین وضع باید سیاست مالی خود را تنظیم کند. کنگرس نیز بدون تأخیر باید مبلغ‌های درخواستی کنونی را به تصویب رساند. در یک گزارشی که ماه اپریل سال 2007 به نشر رسید، نشان داده شده بود که 65% چنین مبلغ‌های امدادی برای حمل و نقل و سایر مخارج مربوط به آن به مصرف می‌رسد. با این مصارف نرخی همیشه افزاینده و گرانی سوخت، تهیه اسناد ضروری برای انتقال مواد از یک جا به جای دیگر توسط چند کشور از راه‌های آبی و هوایی و زمینی شامل می شود. سؤال پیش می آید که چرا این مشکل وجود دارد؟ سبب این است که طبق قانون آمریکا این مواد امدادی باید از شرکت‌های آمریکایی یا از تولید کنندگان آمریکایی خریداری شود. با نظر داشتی این دشواری، پرزیدنت بوش از کنگرس درخواست کرد که 25% مواد امدادی با پول نقد از شرکت‌های نزدیک به کشورهای نیازمند کمک مثل کشورهای آفریقای جنوبی، اثیوپیا و امثال آن خریداری شود. این کار را کانادا و بعضی کشورهای اروپایی انجام می‌دهند و نتیجه خوب هم داده است، ولی اعضای کنگرس آمریکا این درخواست بوش را رد کرده اند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بررسی این مسئله ها در مجلس نمایندگان و سنت آمریکا به پایان نرسیده است.
ترس ها از ادامه بالا رفتن قیمت مواد غذایی از جمله محصولات نانی.
بله، محصولاتی که غذای اصلی ما و شماست. و شنونده ارجمند، پیش از آن که گزارش های بعدی برنامه را بشنویم، اینجا یک توقف میکنیم. عنوان مطالب نیم ساعت دیگر مجله شامگاهی را معرفی میکنیم و ترانه میشنویم.
در کوسوو که خود را چند پیش مستقل اعلام کرد تنش‌ها اوج گرفتند.
بانک جهانی طرح انتقال نیروی برق از آسیای مرکزی به پاکستان را دیگر بار بررسی کرده است.
میماری سیل در بین مردم تاجیکستان به طور نگران کننده دامن می‌زند.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان می‌خواهد تا مقامات ولایت بدخشان به آنها اجازه گیری همایی بدهند.
نمایشگاه کتاب اطفال در شهر دوشنبه برگزار شد.
گزارش های ورزشی را نیز امروز فراموش نکردیم، اما یک ترانه.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو
تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم
تو خوش نوایی، نغمه سرایی میخوانی، میخوانی با من
گرچی راهم بر بستهی، گرچی قلبم بشکستهی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی، کبوتر تو در سمایم آزادی، آزادی سنم
گری بسازی سویم نگامی پرامانان استم، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم
با مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. یابدی هابس کیفر دبیری کلی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی امروز در کوسوو قرار دارد که خود را چند پیش مستقل اعلام کرد. این سفر در حال صورت میگیرد که دایر به اوج گرفتن تنش‌ها در این منطقه یک زمان تابع سربستان گزارش ها میرسد. همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش میدهد.
همگی چند ساعت پیش از ورود یابدی هوبس خیفر دبیری کلی پیمان اتلانتیکی شمالی به کوسوو، صدها سرب در شهرک بین سرب و آلبانی تبران تقسیم شده میتروویتسا در شمال کوسوو بنای دادگاهی سازمان ملل متحد را اشغال کردند. گفته می شود برخی از اعتراضگران کارمندان پیشین این دادگاه بودند که سر از سال 1999 پس از آن که ناتان روحای سرب را از میتروویتسا بیرون راند بیکار ماندند. آنها این بنا را مالی خود می شمارند. بخش دیگری از اشغالگران آنهایی می باشند که چندین روز به این سو در برابر این بنا مخالفت خود را به استقلالیت کوسوو بیان می دارند. دست کم مقامات رسمی کوسوو حادثه را همین گونه شرح می دهند. بیشیم هاتی سخنگوی پلیس کوسوو میگوید معترضان با کمک کارمندان بیمارستان میتروویتسا در کم از 6 ماشین یاری تعجیلی از دروازه های حویلی بنا وارد شدند. واحد های ویژه نمایندگی سازمان ملل تلاش کردند ازدحام را باز دارند، ولی در صف پیش اعتراضگران زنان و دختران بودند و دیگران از عقب آنها کارمندان پلیس را با اشیای تزینه هدف میگرفتند. میوگراد رالیچ یکی از معترضان گفت ازدحام تا زمانی که طلبش اجرا نگردد بنا و حویلی آن را ترک نخواهد کرد.
ما تا زمان در اینجا انتظار خواهیم ماند که این دادگاه به جناب فرستاده شود و دادگاه سرب بتواند به کار خود ادامه دهد.
ماجرای نو بیانگر افزایش تشنج در رابطه با اعلان یک جانبه استقلالیت از طرف رهبران البانی تبار کوسوو است. اقلیت سرب کوسوو که نزدیک به 120 هزار نفر است، اساساً در شمال مرکزیت یافته است و چند روز پیش در مرز کوسوو با سرب در این منطقه نیز تلاش‌های ناآرام کردن افزا به مشاهده رسیده‌اند. دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی قرار است در کوسوو با رهبران آن و فرماندهان نیروهای ناتو در اینجا ملاقات کند. 16 هزار سرباز پیمان از سال 1999 به این سو نظم و امنیت در کوسوو را تامین میکند.
روز پنجشنبه پارلمان و یا دومای دولتی روسیه که مخالف سرسخت استقلالیت کوسوو بود و هست، سرنوشت ابخازستان از سطح جنوبی و ترانسنیستر را بررسی کرد که بعد جنگ ها در اوایل سالهای 90 تا کنون این منطقه ها دعوای استقلال دارند، ولی هیچ کشوری دنیا آنها را به رسمیت نشناخته است. در این باره از شهر مسکو خبرنگاری رادیو آزادی محمد رحیم سیدر گزارش می دهد.
رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع و روابط با هموطنان خارجی در دومه دولتی روسیه الکسی استروسکی میگوید در جلسه که شام روز پنجشنبه دایر گردید، گروه پیشنهاد کردند که استقلال ابخازستان و اسیتای جنوبی از گرجستان و پریدنیستروف از مالدوا در زمان اعتراف کرده شود. گروه دیگر گفتند که استقلال این جمهوری ها نه امروز و نه فردا نباید اعتراف شود، ولی همگان بر آن بودند که شیوه روابط با آنها باید دیگر شود.
Были предложения немедленно признать указанные республики, были предложения не признавать, но все едины в том, что формат отношений нужно менять.
در توضیح به عباره شیوه روابط و یا формат отношений الکسی استروسکی گفت روسیه روابط بازرگانی و اقتصادی و همکاری های نظامی و سیاسی خود را با ابخازستان، اسیتای جنوبی و پریدنیستروف دیگر خواهد کرد. نماینده دومه دولتی روسیه افسود شیوه نوی روابط روز دوشنبه 17 مارس در جلسه غیر نوبتی کمیته امور کشورهای مشترک المنافع بررسی می شود و پس از یک هفته برای نتیجه گیری به دومه دولتی پیشنهاد خواهد شد. این در حالی است که نماینده دیگری دومه دولتی رئیس پژوهشگاه مسائل سیاسی سرگی مارکوف در بستگی به مسئله اعتراف استقلال ابخازستان، اسیتای جنوبی و پریدنیستروف میگوید جریان نشان داد که روسیه استقلال این منطقه ها را به زودی اعتراف نخواهد کرد.
сейчас проблема окончательно решена не будет. Будем решать вопрос о признании и непризнании Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья тогда, когда этот вопрос будет стоять очень жестко и четко.
سیاست‌شناس توضیح کرد با استفاده از موضوع استقلال این سه منطقه روسیه و چند کشور دیگر بر ضد استقلال کوسوو مبارزه خواهند کرد و روسیه احتمالاً در یک مورد خیلی حساس می تواند از خرطه این منطقه های جدای طلب سوء استفاده نماید. یکی از هدف ها جلوگیری عضویت گرجستان به ائتلاف اتلانتیک شمالی ناتو خواهد بود، ولی گرجستان بدون ابخازستان و اسیتای جنوبی هم می تواند به ناتو شامل شود، میگوید کارشناس سیاسی سرگی مارکوف. در مخالفت به نشست دومه دولتی در نزد سفارت روسیه در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس، جنبش مردم اسیتیا جانبدار صلح گردی همایی اعتراضی برگزار کرد. رئیس جنبش ولادیمیر سناکایف بررسی مسئله استقلال اسیتای جنوبی از گرجستان را توطئه نامید و اعلام کرد ما خواستار دریافت مقام خاص در هیئت گرجستان و همکاری با اتحاد اروپا هستیم.
Слушайте, они провокационные, носят характер политической провокации. Единственный реальный путь – это придание статуса Южной Осетии в составе Грузии и вместе дорога в Евросоюз.
در گردی همایی در تفلیس آوارگان ابخازستان هم شرکت کردند. مسئله اعتراف ابخازستان، اسیتای جنوبی و پریدنیستروف شام روز پنجشنبه در دومه دولتی روسیه با شرکت رهبران این سه جمهوری اعتراف نشده برگزار شد. پیش از آغاز نشست سابق وزیر خارجه روسیه یوگنی پریماکوف هشدار کرده است اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتای جنوبی از سوی مسکو علامت موضع گیری غیر اصولی روسیه در مسئله کوسوو خواهد بود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
بررسی سرنوشت اسیتی جنوبی ابخازستان و ترانسنیستر در پارلمان روسیه.
اما بانک جهانی اکنون طرح انتقال برخی کشورهای آسیای مرکزی به جنوبی آسیا از جمله افغانستان و پاکستان را بررسی کرده است که از چند سال پیش تهیه شده است. بر اساس این برنامه باید نیروی برق قرغیزستان از طریق قلمروی تاجیکستان به افغانستان انتقال شود و نیروی برق تاجیکستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان. جزئیات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
انتقال برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان موضوع محوری گفتگوهای راجرز رابینسون نماینده بانک جهانی در قرغیزستان با ایگور چودینوف نخست وزیر این جمهوری در بیشکک پایتخت قرغیزستان بود. بنا به اطلاع کابینه وزیران قرغیزستان، تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان بر اساس کنسرسیوم تشکیل شده در این زمینه برنامه‌های انتقال برق به جنوب آسیا را راه اندازی خواهند کرد. راه های اجرای این برنامه ها در اجلاس شورای بین دولتی این چهار کشور در ماه اپریل آینده در اسلام آباد پایتخت پاکستان بررسی خواهد شد. در حال حاضر بانک جهانی آماده است وام های خود به قرغیزستان در بخش انرژی را تمدید کند. بانک جهانی برای بازرسی فنی خطوط انتقال نیروی برق قرغیزستان 2,800,000 دلار کمک خواهد کرد. در حالی که به گفته غلام الدین سیف‌الدینوف کارشناس بخش انرژی خطوط انتقال برق تاجیکستان است برای اجرای این برنامه ها کامل نیست. آقای سیف‌الدینوف در این باره گفت
خط انتقال برق جنوب شمال ساخته شود 500 کیلووولت و بی‌ملال میتواند به واسطه خط تاجیکستان و جنوب به واسطه جنوب خو پاکستان خو افغانستان خو ایران رو بکشد. به شرطی که روغن ساخته شود چم نمیخواد.
این در حالی است که به گفته غفورجان رسولی مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان این جمهوری به مقدار کم هم باشد در حال حاضر نیروی برق را به افغانستان انتقال می‌دهد و هدف از این رقابت با کشورهای منطقه به خصوص ازبکستان و ترکمنستان در بازاریابی در افغانستان و پاکستان در آینده است. آقای رسولی در این باره گفت
نیروی برق از تاجیکستان به چندین کشور خارجی صادر می شوند. در آینده برای صادر نمودن نیروی برق و بسیار کشور خارجی از جمله افغانستان، ایران، پاکستان و کشورهای دیگر برنامه ها تیار کرده است و برای از خود نمودن بازار این کشورها حاضر به قدری کم هم باشد با آنها نیروی برق می فرستد.
اما غلام الدین سیف‌الدینوف کارشناس بخش انرژی رقابت ازبکستان و ترکمنستان در بازار انرژی افغانستان و پاکستان با تاجیکستان در 5-8 سال آینده را بعید می‌داند. آقای سیف‌الدینوف ادعای خود را چنین توضیح داد.
ازبکستان رقابت کردن است ممکن حاضر یگان توانایی رقابت پذیر ندارد. منبع های تولید کننده برق ازبکستان حاضر در کسادی هستند. صفت تکنیکیش بسیار پایان رفتگی. گس های پر اقتدار که ندارند همه شلاوه هستند. یکمش نرخ اصلیش قیمت. دویمش ارزش اصلی انرژی قیمت. ترکمنستان توانایی زیاد ندارد. 4-5-8 سال آینده به. هیچ رقابت پذیر نیست.
این در حال است که طاهر عبدالجبار کارشناس مستقل بخش اقتصاد به دلیل فساد زدگی مقامات تاجیکستان اجرای این برنامه ها را زیر سوال میبرد. به نظر وی به دنبال عدم اعتقاد صندوق بین المللی پول قرار گرفتن مقامات تاجیکستان در مورد وام های بر اساس اطلاع غیر واقعی به دست آورده است، بانک جهانی نیز میتواند در ارائه وام ها به تاجیکستان شک و شبهه پیدا کند. با گفته طاهر عبدالجبار مشابه آن که شرکت انرژی ایس آمریکایی که برای اجرای برنامه‌های انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان به تاجیکستان آمده بود فعالیت خود در تاجیکستان را به تعویق انداخت. طاهر عبدالجبار دلیل تعویق فعالیت این شرکت در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
چندان مساعد نبودن شرایط یا فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان است. همین دیوان سالاری و رشوت و فساد که در کشور هست این سخت تاثیر دارد به این چیزا. همه ای اونهایی که میخوان در اینجا سرمایه بگذاری کنن خصوصا از کشورهای غرب خیلی میخوان که قواعد فعالیت باید کاملا شفاف و روشن باشد.
شرکت انرژی ایس آمریکایی تصمیم داشت خطوط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان و از طریق افغانستان به پاکستان همچنین اجرای طرح احداث 2 نیروگاه، نیروگاه حرارتی بر اساس زغال سنگ در تاجیکستان و نیروگاه آبی دشت جوم را اجرا کند. ولی بعد از توافق با مقامات تاجیکستان همکاری های انرژی با این جمهوری را به بعد موکول کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طرحهای انرژی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و قرقیزستان که سالها باز در جستجوی سرمایه گذاران هستند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه مجله شامگاهی 24 مارت روزی بین‌المللی مبارزه با بیماری سیل اعلام شده است و در این روز سازمان های بهداشتی به جهانیان گوشزد میکنند که جهت پیشگیری از افزایش بیماری چاره های لازمی اندیشیده شود. بیماری سیل یک مشکلی گریبانگیری تاجیکستانی است و بنا به آمار رسمی فعلا بیشتر از 6000 نفر در تاجیکستان مبتلای سیل میباشند. خبرنگاری رادیوی آزادی برات یوسفی با این بهانه نظری اندوخته است به وضع بیماری سیل در تاجیکستان.
وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید فعلا در کشور بیشتر از 6000 نفر سیرویت شده با مریضی سیل است و میافزاید و دنبال آنکه منطقه های نوی کشور با برنامه مبارزه علیه سیل فرا گرفته شدند، کشف افراد گرفتار با مریضی سیل نیز رو به افزایش دارد. سعدلو سیدعلیف رهبر مرکز مبارزه با مریضی سیل تاجیکستان میگوید وضع این مریضی سیل مانند به اکثر دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق متشنج است و با نگرانی از این وضع حکومت تاجیکستان دومین برنامه مبارزه با مریضی سیل را قبول کرده است. با اعتقاد او برنامه اول ملی مبارزه با مریضی سیل که برای سالهای 1996-2000 تهیه شده بود ناموفقانه انجام شده است، زیرا علت اصلی کمبود مالی این برنامه بوده است. و اما میگوید برنامه دوم ملی مبارزه با سیل که برای سالهای 2003-2010 قبول شده و فعلا عملی میگردد خیلی پیشرفت ها دارد، زیرا هم از سوی حکومت کشور و هم از سوی سازمان های بین المللی این برنامه پشتیبانی یافت. و آقای سیدعلیف با نگرانی به وضع تا هنوز متشنج گرفتاری به مریضی سیل در کشور گفت:
در جمهوری تاجیکستان 2007 جمع بست کردید، در سال 2007 از 6078 بیماری باری اول دریافت کرده است که به سیل فعال گرفتار هستند و همه آنها به توبت رایگان برخوردار است، تحت توبت قرار دارند. سال گذشته 2007 467 بیماری سیل قابلیده است که این نسبت سال 2006 کمتر است. دریافت بیماری بیشتر کرده چون که تن سال 2007 23 شهر ناحیه نو باز به برنامه فرا گرفت و این دسترسی زیدی سیلی را به احالی بهتر گردانید و در این نتیجه دریافت بیماران بهتر گردید.
با اعتقاد رهبر مرکز مبارزه با سیل تاجیکستان وضع گرفتاری به مریضی سیل در زندان‌های کشور نیز نگران کننده است. بر طبق معلومات وزارت عدلیه تاجیکستان در سال گذشته 2007 تقریبا 1000 نفر زندانیان کشور مبتلای مریضی های سیل بودند که تعداد اصلی آنها در گذشته به این مریضی سرایت شدند. ولی سعدلو سیدعلیف رهبر مرکز مبارزه با مریضی سیل تاجیکستان میگوید در سال 2007 در زندان‌های کشور نزدیک 80 نفر محبوسی به تازگی گرفتار شده به مریضی سیل کشف شده است.
البته در اون محبس ها نیز از سال 2005 منه با تشکیری کاریتاس لوکسمبورگ تصویت غیر دولتی که هست برنامه عملی کرده شده استوده است. چنین بین وزارت عدلیه و وزارت تندرستی میمراندوم بین دور شده است که هر کدام ما به خود یک گرفتیم وظیفه های معین بخواد گرفتیم و در این دویره ما عملی کرده استودیم. نظارت کسری های اون تشخیص گذاشتن اونها به دارها تامین کردن اونها. در سال 2007 ما 77 نفر بیماری باری اول یافتیم در محبس ها.
سعدلو سیدعلیف رهبر مرکز مبارزه با مریضی سیل تاجیکستان صحبت میکرد. این هم در حالی است که طبیبان میگویند یک نفر مریضی سیل به حساب میانه میتواند 20 نفر را سرایت کند و میافزایند گسترش مریضی سیل در میان ساکنان کشور با آن علت صورت میگیرد که در برخی موارد مریضان گرفتاری خود به این مرض را پنهان میدارند و در مقابل آن خاموش مینشینند. همچنین برخی دیگر با علت زندانی بودن و یا قشاقی امکان تبابت درست از مریضی سیل را نداشتند. این در حالی است که در عرفه روز جهانی مبارزه با مریضی سیل، جمعیت هلال احمر تاجیکستان تصمیم دارد از چند اقدام کار بگیرد. به گفته مدینه سیفیدی، نو کارمند بخش اطلاعاتی هلال احمر تاجیکستان، هدف از برگزاری چاره‌بینی‌ها در رابطه با روز جهانی مبارزه با مریضی سیل، افزایش سطح دانش مردم درباره مرض سیل، اصول‌های جلوگیری از سرایت‌شوی به این مریضی و متوجه ساختن جامعه به مشکل این قبیل افراد میباشد.
سنه 25 مارت ما میخوام که در شهر دوشنبه در محله شفاف برای 400 نفر تقریبا مردم اون معلوماتی که علیه سیل پیشنهاد نمایم و در شهرهای کلوب، قرغان‌تپه، خورو، خوجند در همونجا هم گذرانیم. عموما جمعیت هلال احمر تاجیکستان در این روزها نیت دارد که 40,000 اهالی را درباره همین معلومات پیشنهاد کند.
مدینه سیفیدینوا کارمند بخش اطلاعاتی هلال احمر تاجیکستان. در همین حال اینچنین چاره‌بینی ها بخشیده به روز بین المللی مبارزه با سیل از سوی وزارت بهداشت تاجیکستان و سازمان های بین المللی نیز برگزار خواهد شد. این در حالی است که حکومت تاجیکستان در سال 2007 حجم مبلغ های مبارزه با مرض سیل از بودجه دولت را در قیاس به سال 2004 سه برابر افزوده است و اما در جلسه سالانه حکومت رئیس جمهور جریان اجرایی برنامه مبارزه با مرض سیل را ناکافی و غیر قناعت بخش عنوان کرده است. همچنین به گفته سانتینو سیورونی رهبر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در دوشنبه، این سازمان در طول 3 سال اخیر برای تبوبت مریضان سیل در تاجیکستان با مبلغ 350,000 دلاری آمریکایی درمانها کمک کرده است. این هم باز در حالی است که لایحه هاوپ، یکی از طرحهای آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا در تشخیص و کشف و تبوبت مریضی سیل در تاجیکستان، در چهارچوب برنامه ملی مبارزه با سیل در تاجیکستان زیاد سهم می گرفته است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
افزایش گرفتاران به مریضی سیل در تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اکنون شنونده ارجمند، حالا از شرح رادیو آزادی نصرالله لطیف گزارش ورزش دایر به نتایج بازی نهایی جام رستم دلتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبال تاجیک را می‌شنویم.
تیمی فوتبالی ریگر تدازی ترسنزاده برنده ای جامی رستم دلتبایف گردید. قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در بازی نهایی که در شهر دوشنبه در ورزشگاه دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان برگزار شد، بر دسته وحش قرغان‌تپه با نتیجه 3-1 غالب آمد. در این دیدار بازیگری نوی ریگر تداز جایلتون اولیویرای برزیلی در دقیقه 42 حساب را باز کرد، ولی بعد 8 دقیقه بازیگری وحش عزت اسحاقف حساب را برابر نمود. ابراهیم ربیموف در قسم دومی بازی دو گل به ثمر رسانده بازی را به نفع دسته خود ریگر تداز انجام داد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی ریگر تداز به رادیوی آزادی گفت این موفقیت قبل از همه با کمک سرپرست کلی دسته کارخانه آلومینیوم تاجیکستان میسر شده است. وی افزود
سال 8 می شود که در حیات دسته ریگر تداز سرمربی شده کار میکنم. تمام شرایطی که برای فوتبال بازی کسبی در کل است در دسته ریگر تداز مهیا کرده شدند و از همین سبب می باشد که قریب 6 سال 7 سال اخیر دسته قهرمان تاجیکستان میگردد.
پیش از بازی نهایی جام رستم دلتبایف دسته های دینامو دوشنبه و رومی ناحیه جلال الدین رومی برای جای سوم رقابت کردند. زمانی اساسی و اضافی این دیدار با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. گل ها را پرویز جنجالوف و عبدالحکیم بارانوف هر دو از دسته رومی، صمد شاهظهوروف و فردوس غفوروف هر دو از تیم دینامو به هدف رساندند. دسته رومی از روی پنالتی یا ضربه های 11 متره با نتیجه 4-2 و با حساب عمومی 6-2 غالب شده مقام سوم را کسب کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان ارجمند، اینجا پس از یک برنامه ساعت اولی برنامه شمگاهی ما به پایان میرسد و مجله دیگری برنامه شمگاهی،
برنامه آینده ساز و همچنین برنامه چشمانداز تقدیم می شود. منو رحمت کریم پس از یک ساعت دیگر به خدمت شما برمی گردیم.